ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید طالبان نباید از آتش بس ترس داشته باشند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با مقامات هند ملاقات میکند. برنامه غذایی جهان در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان هشدار داده است. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر خواهان رهایی مدافعان حقوق بشر، وکیلان و زندانیان سیاسی در ایران شده است. تفصیل خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله امروز با مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال و وزیر خارجه این کشور سوبرمنیان شنکر ملاقات میکند. آقای عبدالله به خاطر جلب حمایت هندوستان به هدف تقویه روند صلح افغانستان و اجماع منطقوی به هند رفته است. مشاور شورای عالی مصالحه ملی مجیب رحیمی با رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله بعد از هند به ازبکستان سفر می کند. قبل از هند آقای عبدالله به پاکستان رفته بود و در آنجا گفت امیدوار است که سفرش به پاکستان برای صلح افغانستان و همکاری دو جانبه فصل نوی را باز کند. برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید احتمال می رود شمار افراد دچار مشکل نبود امنیت غذایی در افغانستان تا آخر سال 2020 به بیش از 15 میلیون نفر برسد. وحیدالله امانی سخنگوی WFP دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از افزایش تعداد نیازمندان به مواد غذایی خبر تکان دهنده دارد.
بیش از 12 میلیون تن در افغانستان در اوائل سال 2020 با عدم مسئولیت غذایی روبرو بودند، اما پیشبینی ما این است که با آمدن ویروس کرونا این رقم چند میلیون افزایش یافته. تخمین ما این است که تا پایان سال 2020 15 میلیون یا بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با عدم امنیت غذایی روبرو شده می توانند.
آقای امانی افزود که 60% این افراد را کودکان تشکیل خواهند داد. با گفته WFP یک دلیل افزایش افراد دچار مشکل نبود امنیت غذایی این است که بسیاری از مردم در نتیجه قرنطینه در شهرهای بزرگ افغانستان بیکار شدند. رئیس شورای ولایتی لغمان و دو محافظش در نتیجه انفجار ماین زخمی شدند. در یک اعلامیه ریاست مطبوعاتی این ولایت آمده است که حمله انفجاری بر موتر عتیق الله عبدالرحیم زای رئیس شورای ولایتی لغمان دیروز سه‌شنبه در ولسوالی قرغی رخ داد. بر اساس آخرین معلومات آقای عبدالرحیم زای و محافظینش به شفاخانه ننگرهار انتقال داده شده و دوباره شفاخانه را ترک کردند. در هفته جاری این دومین انفجار در لغمان می باشد. روز دوشنبه موتر والی لغمان رحمت الله زیارمل مورد حمله موتربم قرار گرفت. در این انفجار والی لغمان نجات پیدا کرد، ولی 4 محافظش با 4 فرد ملکی کشته شده و در حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را تا حال کسی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. میشل باچلا کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر خواستار رهایی مدافعان حقوق بشر، وکیلان و زندانیان سیاسی در ایران شده است. گنجایش زندانهایی که آنها نگهداری می شوند کمتر از تعداد زندانیان کنونی گفته شده. در این زندانها شرایط حفظ و صحت در جریان همگیری ویروس کرونا هم در حال بدتر شدن است. باچلا دیروز در یک اعلامیه گفت کمبود آب و مواد ضد عفونی و اشیای ضروری دیگر به گسترش ویروس کرونا در میان زندانیان و بر اساس گزارش ها مرگ شماری از آنها انجامیده است. در شرق میانه ویروس کرونا بیشترین آسیب را به ایران رسانده. بر اساس گزارش وزارت صحت این کشور تا کنون نزدیک به 480 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 27 هزار تن جان باختند. اداره لویسالنوالی آذربایجان میگوید که در جنگ ها بین قوای آذربایجان و ارمنستان در اطراف منطقه مورد نزاع و جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ دیروز 6 اکتبر یک پایپلاین نفت مورد حمله قرار گرفته است. آذربایجان ادعا میکند که این حمله از سوی ارمنستان صورت گرفته، ولی ارمنستان این ادعا را رد میکند. بر اساس گزارش بخش آذری رادیو آزادی، اداره لویسالنوالی این کشور گفته است راکت ها به سمت پایپلاین نفت جیهان که باکو را با تبلیسی وصل میکند فایر شدند. این اداره می افزاید اقدام برای تخریب این پایپلاین که یک وسیله مهم انتقال نفت به اروپا می باشد ساعت 9 دیشب صورت گرفت. به گفته لویسالنوالی آذربایجان، در نتیجه فعالیت اردو این کشور این تلاش ناکام شده، ولی یک فرد ملکی جان داده است. وزارت دفاع ارمنستان این اداره رد می کند. و مقام های روسی از بازداشت یک سرباز و برادرش به اتهام شریک ساختن اطلاعات سری دولت روسیه با کشور همسایش استونیا خبر دادند. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه FSB دیروز در اعلامیه گفت دوسیه جرمی برای آنها باز شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. دو برادر اگر مجرم شناخته شوند هر یک به 20 سال زندان محکوم خواهند شد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه استونیا گزارش داده است که در این مورد تماس رسمی با روسیه نداشته است. سرباز نامبرده در شهر غربی سمولنسک روسیه و برادرش در پسکوف در نزدیکی سرحد استونیا بازداشت شدند. برادر سرباز سند اقامت دائمی استونیا را دارد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد. اما قبل از آن مطالب دیگر هم داریم. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید طالبان نباید از آتش بس بترسند. آقای غنی دیروز گفت طالبان در عمل نشان بدهند که طرفدار پایان یافتن جنگ جاری در افغانستان از راه گفتگو هستند. رئیس جمهور غنی این سخنان را در مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه در دوحه پایتخت قطر بیان کرده است. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر به این سو سرگرم گفتگوهای وقفه‌ای در دوحه می باشند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به خاطر با طالبان مذاکره میکند که جنگ روان در افغانستان از راه گفتگو پایان یابد. آقای غنی از طالبان نیز میخواهد که راه گفتگو را با جدیت در پیش گیرند.
ما علاقمند دست یافتن برای حل سیاسی هستیم. راه حل سیاسی به معنی گفتگوی سیاسی با یک دیگر است تا راه برای آینده هموار شود. آنها باید این جرأت را داشته باشند تا بپذیرند که مردم افغانستان در مورد آینده خود تصمیم نهایی می گیرند. این جرأتی است که ما می خواهیم.
رئیس جمهور غنی این سخنان را دیروز در مرکز مطالعات منازعه و بشر دوستانه در دوحه پایتخت قطر گفت. آقای غنی افزود گروه طالبان 2 سال پیش هنگام اعلام آتش بس موقت به جنگجویانش هشدار داده بود که به میدان جنگ برمیگردند، نه به زندگی عادی. به گفته او همین علت اعلام نشدن آتش بس از سوی طالبان است. او یک بار دیگر بر برقراری آتش بس از سوی این گروه در افغانستان تاکید کرد.
درخواستم از طالبان این است که از آتش بس نترسید. هیچ کس نمیخواد شما را از بین ببرد. برای تماس گرفتن با دیگر افغانها جرأت و بر خود باور داشته باشید. شما واقعیت زندگی ما هستید.
رئیس جمهور غنی گفت به خاطر طرفدار آشتی با طالبان است که با یک جا شدن این گروه در جامعه افغانی شبکه های بسیار خطرناک منزوی تر خواهند شد. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر به این سو سرگرم گفتگوهای وقفه‌ای در دوحه هستند. هرچند خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از منابع از پیشرفت در این گفتگوها و دور شدن موانع بر سر ترتیب طرز العمل مذاکرات رسمی خبر داده، اما نادر نادری سخنگوی هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان دستیابی دو طرف به توافق نهایی در این مورد را رد کردند. یک دیپلمات بلند پایه غربی به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفته است توافق روی وصول کاری مذاکرات رسمی صلح بسیار مهم است. گروه طالبان چند روز پیش گفت که برای حل اختلافات احتمالی در جریان مذاکرات صلح فقه حنفی و توافق 29 ماه فوریه با ایالات متحده مبنا قرار گیرد، اما هیئت دولت افغانستان گفت که با این پیشنهاد طالبان موافق نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نظیفه محبوبی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه آرمان ملی در پیوند به مذاکرات صلح در قطر نوشته که با گذشت چند روز هنوز انتظاری وجود ندارد که مذاکرات صلح از بنبست به وجود آمده بیرون شود و به سوی یک مسیر مثبت حرکت کند. آرمان ملی در سرمقاله خود زلمه خلیلزاد را انتقاد کرده و نوشته که او بر طالبان فشار وارد نکرده و در توافق امضا شده آمریکا و طالبان تنها منافع آمریکا را در نظر گرفته است. سرمقاله نویس افزوده که هرچند امیدواری ها بر این که با سفر رئیس جمهور غنی به قطر در مذاکرات صلح تغییر مثبتی پدید آید، اما هنوز گروه طالبان برای پیشبرد این روند توافق با آمریکا را بنیاد می‌داند و از موضع خود نمی‌گذرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود بر بمیان آمدن اجماع منطقه‌ای تاکید کرده است. سرمقاله نویس به سفر رئیس جمهور غنی به قطر اشاره کرده و نوشته که با این سفر نگرانی های موجود در برابر روند صلح کاهش یافته و امیدواری های تازه به آغاز مذاکرات به وجود آمده. سرمقاله نویس در ادامه تاکید کرده که اختلاف دیدگاه های اندک کم موجود است حل خواهد شد و هیئت افغانستان با هیئت طالبان روی برقراری آتش بس به توافق خواهد رسید. در ادامه سرمقاله آمده که در حال حاضر به شمول آمریکا، قطر و دیگر کشورها از گروه طالبان خواست تا به برقراری آتش بس تن دهند و این چیز است که به باور نویسنده سرمقاله هواد بدون اجماع منطقه‌ای به دست نخواهد آمد و حکومت افغانستان می‌خواهد از این رهگذر حمایت کشورها را برای روند صلح افغانستان به دست آورد. و روزنامه مسیر به حمله آمریکا در 7 اکتبر به افغانستان اشاره کرده و پرسش را مطرح می‌کند که آیا آمریکا جنگ خود را در افغانستان نیمه تمام خواهد گذاشت؟ در ادامه روزنامه آمده تا اکنون روشن نیست که آمریکا براستی جنگ را در افغانستان پایان می‌دهد یا می‌خواهد این جنگ در این کشور همچنان ادامه داشته باشد. اما روزنامه تاکید کرده که این مسئولیت مردم افغانستان است که جنگ خود را پایان دهند و نگذارند که دشمن در برابر آنان پیروز شود. به باور سرمقاله نویس، اکنون زمان آن رسیده که شهروندان افغانستان برای صلح واقعی در این کشور کار کنند، موانع را بردارند و با دست دادن به همدیگر جنگ 19 ساله آمریکایی را در این کشور پایان دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه تایمز آف اندیا به سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند پرداخته است. آقای عبدالله روز سه‌شنبه وارد دهلی نو شد. او در تویترش نوشته که در این سفرش با مقام های هندی در مورد روند صلح افغانستان بحث خواهد کرد. تایمز آف اندیا در ادامه نوشته که حکومت هند رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را رسما به دهلی نو دعوت کرده تا در مورد گفتگوهای روان صلح در قطر صحبت کند. پس از ایجاد حکومت جدید در افغانستان، این نخستین سفر آقای عبدالله به هند است. دهلی نو در مورد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان نگران است. تایمز آف اندیا نوشته که عبدالله عبدالله هفته پیش به اسلام آباد سفر کرد و تحولات اخیر در روند صلح کشورش را با مقام‌های پاکستان در میان گذاشت. این سفر آقای عبدالله به دهلی نو در حال صورت گرفته که نماینده‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر تلاش دارند تا به یک توافق صلح دست یابند. این گفتگوها در 12 سپتامبر امسال در دوحه قطر آغاز شد که در مراسم افتتاحیه آن اس جی شانکر وزیر خارجه هند هم از طریق ویدیو کانفرانس اشتراک کرد. او در سخنرانی خود گفت این گفتگوها باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها انجام شود و در آن حقوق اقلیت‌ها و زنان